بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس 49 صورت کلیه علمیه را در کتب فلسفه صورت معقوله و عقلیه و معقول گویند و دارنده آن را عاقل و عقل و قوه عاقله و فعل عاقل را که ادراک صورت معقوله است تعقل می گویم. عرض رسوندیم که در این دو برهانی که بر تجرد علم مطرح فرمودند، یکی در این برهان نفی خود قوه و ماده بود از صورت علمیه و در برهان دوم نفی احکام ماده بود بر صور علمیه. اون وقت این صورت علمیه‌ای که مجرد از ماده و احکام ماده باشه از او تعبیر به صور علمیه کلیه می فرماین که تعبیر دیگر معقوله می فرما. این دو تا برهان برز سندیم که برای این اقامه شده که همه صور علمیه ما مجرد از ماده و احکام ماده نیستن، یعنی مجرد از احکام ماده نیستن، چه بسا صور علمیه تجرد از ماده داشته باشه که البته تجرد از مادهش قطعیه در تمام صور علمیه، اما اگر صور علمیه محسوسه باشه تجرد از ماده هست، نه به اون صورتی که البته مشا قائله. طبق نظر آقایان مشا صور علمیه محسوسات در اون ماده دخیله، منتها اونها چون علم را انتزاع از خارج میدونن میفرمان که در محسوسات باید پای ماده در کار باشه، اون وقت صور علمیه حسی مادی است. اما نظر عمیق فلسفه حکمت متعالیه صورت علمیه را مطلقا مجرد از ماده میدونه، اعم از محسوساتش و متخیلاتش و معقولات. ولی در متخیلات صور علمیه و در محسوسات صور علمیه مجرد از ماده هست، اما از احکام ماده مجرد نیست. مثلا صور علمیه خیالیه تو شکل هست، تقسیم به یک اعتبار میشه تختیم هم پیش آورد و مثلا شکل هست، حجم هست، رنگ هست، مثل صورت علمیه ای را که انسان از درخت، از اشیاء خارجیه، از اشکال و صور در متن خارج در ذهن خودش انشا کرده به وزان اونها، میبینید که همونطوری که درخت در خارج صورتی داره، شکلی داره، حجم و رنگی داره، این درخت در ذهن هم این طوریست، مشکل به شکله. ولذا صورت علمیه این درخت در ذهن میبینید حکایت از اون شکل و شمائل در متن خارجش هم میکنه. پس به هر حال در صور علمیه خیالیه بعضی از احکام ماده جاریست، خود ماده نیست. البته اینه که الان دو تا برهانی که قبلا خوندیم در درس 47 و 48 در این دو برهان هم تجرد از ماده مطرح شده و هم تجرد از احکام ماده مطرح شده. اون وقت قطعا این فقط محسوس صور علمیه کلیه هست. لفظ کلیه را در نظر مبارکتون داشته باشید. این رو برای این فرمودن که بعداً ادله دیگری که می‌خوایم بر تجرد نفس اقامه بکنیم، تمام اون ادله شبیه این دو برهان قبلی همچین دلالت نداره که نفس را یا صور علمیه را تجرد از ماده و از احکام ماده از هر دو بفرماید. چه بسا بفرمایید که نفس در موطن قوه خیال مجرد از ماده هست اما مجرد از احکام ماده نیست، ولذا در اون موطن نفس را تعبیر به مجرد برزخی می‌فرمایی، که حالا داریم نزدیک میشیم برای جلد دوم حرف تجرد قوه خیال اینا پیش میاد. اما در موطن عقل نفس هم تجرد از ماده داره و هم تجرد از احکام ماده داره، ولذا تعبیر می شود به مجرد تام، اصطلاح آقایان مشاء و همچنین حکمت متعالیه که این رو تعبیر به مجرد تام می کنن، به این معنا که در متن ذات صورت علمیه کلیه ماده نیست و احکام ماده هم در او پیاده نمیشه. چه اینکه نفس در موطن ذات تعقلی و عقلیش، یعنی به یک تعبیر در موطن قوه خیال و ما فوق قوه خیال، شبیه مقام روح، مقام خیال عرض کردم، در موطن قوه عقل، در موطن قوه عقل و ما فوق قوه عاقله، در موطن روح، در موطن سر، در شؤون دیگر بالاتر دیگه نفس تجرد تام داره. اینها را داشته باشید، این مباحث را، که برای طرح مباحث قیامت به کارتون میاد، مثل شبیه تکامل برزخی، تناسخ، این مباحث چیزهایی است که باید اون زیر بنای اون حرفا، همین این حرفا قرار بگیره، که خیلی این فرمایشات الان مبانی شما در حل مسائل علمی قرآن شما و روایات نازنین اهل بیت، که بعداً در تکامل برزخی که بحث پیش میاد، نفس در تکامل نیازمند به ماده هست، تا قبل از تجرد تام نفس برسد این حرف رو پیش میکشید، اما از تجرد تام عقلی به بالا دیگه این بحث را تحت تکامل برزخی و اون معنای متعارف رو پیش نمی کشید. چرا؟ برای اینکه نفس در موطن قوه عاقله به مافوق اصلا نیازی به ماده حتی در نشأه طبیعت هم نداره. اون موطن تعقلش در اون موطن نیاز به ماده و احکام ماده نداره. فقط همین اندازه که اگر یه ضعفی داشته باشه از جسمش برای اون مسیر استفاده‌ای بفرماید، وگرنه در مقام اون تعقل هر چه نفس تجرد پیدا بکنه راحت تره. ولذا می‌بینید که می‌خواهید یک مثلا فرمول ریاضی را، یک اصل کلی را، یک مطلب سنگین علمی عقلی را درست بفهمید، هرچه از اشکال و صور در بروید، هرچه از خاطرات بیرون بروید، هرچه محیط شما رو مشغول نکنه، مطلقا بدن شما رو مشغول نکنه راحت تری. که اگر هر یک از اینها یه نحوه اشتغال پیش بیاره، انسان در ادراک عقلی گرفتار میشه. ولذا به بچه میگه حرف نزن، به اون میگه نگو، حتی گاهی هم میبینه چشم دیدنش اینور اونور مزاحمشه، چشمم میبنده، گاهی هم میبینه گوش صدای بیرون رو داره میشنوه مزاحم میشه، مثلا یه جوری خودش رو انصراف میده و تلقین کنه که مثلا از بیرون چیزی نشنو. و در این هنگام قوه لامسه اگر در کار باشه، سردی را، گرمی را، سفتی را، زبری را، خستگی را، مثلا سستی را، اینها را بخواهد مزاحم کار قرار بده، سعی میکنه که از اینها منصرف بشه، یه طوری میخواد در مقام تعقل از اون چه که به بدن و به ماده، به جسم، به اینها تعلق داره از همه قطع کنه که راحت تر بتونه در اون مقام فکر کنه. اما برخلاف اشکال و صور، حالا میخواد تصور بکنه مثلا صورت علمی دماوند را، اینجا هرچه ذهنش به اون کوه دماوند بره، هرچه شکلش رو زیر رو کنه، هرچه خاطراتی راجع به او داره پیش بیاره، همه او رو کمکش میکنن در مقام فهم. اما در تعقل اینطوری نیست. در تعقل و ادراک عقلی کلی، هرچه مطلقا از غیر خودش که مراد از این غیر، حتی بدن هم در این موطن گرفته میشه که بدن او با این که مرتبه نازله نفس است، بازم نفس حتی از این بدن خودش هم انصراف پیدا بفرماید، چه بسا بهتر. ولذا در خواب میبینید مطلقا از بدن انصراف پیدا میکنه، راحت تر میتونه سیر کنه. اینه که تعقلها طوری هستن که هرچه از اشکال و صور انسان دور بشه، از محیط محسوسات دور بشه، راحت تره. این تجرد تامه. الان این دوتا برهانی که خوندیم خیلی شریفه. در بین براهینی که بر تجرد نفس اقامه میخواد بشه، این دو برهان خونده شده خیلی شریفه. فرض این دو برهان روی مبنای صورت علمی کلیه پیاده شده، که صورت علمی کلی را تعبیر می‌فرمایید به معقولات. و اصلا کار قوه عقل اینه که دائما می‌خواهد در معقول‌ها سیر بفرماید. عقل ولذا سعی می‌کند که اگر از راه چشم کمک می‌گیره، از راه قوه خیال کمک می‌گیره، اون چرا که از اینها می‌گیرد را به صورت عقل در بیاره، چون نمی‌خواد عقل خودش رو تنزل بده که بیاد در موطن خیال، در موطن وهم، در موطن مثلا حواس پنجگانه. و بحثی حالا پیش میاد که در درس 50 در پیش داریم راجع به قوه عقل. این دوتا درس 49 و 50 هم خیلی عزیزان درس سنگینیه، روش تثبت به خرج بدیم. پس وارد در بحث عقل و عاقل و معقول داریم میشیم. پس صورت کلیه، صورت علمیه کلیه یعنی همون معقول، و عالم بدان یعنی عاقل، و عقل و ادراک صورت کلیه علمیه یعنی تعقل. اینا اصطلاحات رو توجه داشته باشید. اگر گفته باشیم تخیل، معلوم میشه ادراک صور خیالیه است. اگر گفتیم متخیل، معلوم می شود که مدرک صور تخیلی است، اون آقای انسان در موطن خیال. اگر گفتیم متخیلات، اون صور ادراکیه خیالیهی که نفس اونها رو به ادراکش در آورده و الان در موطن خیال جزو مدرکات قوه خیالیه انسان است. چه اینکه اگر گفتیم احساس، معلوم می شه که ادراک ما ادراک حسیه است، و اونی رو که به چنگ ما آمده، مدرک ما واقع شده، از او تعبیر می‌فرمایید به محسوس. و نفس را که در موطن هر یکی از حواس پنجگانه این مدرکات احساسی را، محسوسات را ادراک می‌کند، از او تعبیر می‌فرمایید حاس و احساس و محسوس، متخیل و متخیل و تخیل. حالا اینجا الان معقول و عاقل و عقل. عقل ادراکه، عاقل مدرکه، ادراک کننده است. نفس ناطقه جنابالی رو می فرمایید عاقل، اون صورت علمیه کلیهی که به دست آوردید، الان دارا شدید که قبلا دارا نبودید، این داراییتون رو می فرمایید معقول. بعد حالا تا انشالله بحثه اتحاد عاقل و معقول پیش بیاد، ببینیم که در کجا باید پیاده کرد. حالا اینجا راجع به عاقل و معقول و عقل بحث ها پیش میاد که عاقل ماهیتی داره و وجودی، نفس ناطقه جنابالی. اون معقول ماهیتی داره و وجودی. اون عقل، اون تعقل، عقل، اون ماهیتی داره و وجودی. ببینیم که اتحاد عاقل و معقول و عقل در کدام یکی از این شعب و انهای گوناگون این وجوه پیاده میشه. آیا وجود عاقل با وجود معقول و با وجود عقل متحد میشه؟ ماهیت عاقل و ماهیت معقول و ماهیت عقل متحد میشن؟ یا وجود عاقل با ماهیت معقول و با ماهیت عقل متحد میشه؟ و همینجور شقوق بحث داره که دیگه یکی پس از دیگری بحثا پیش میاد. خیر، شاید در میان موجودات مشهود ما تعقل فقط فعل انسان باشه. ممکن است در دروس آتیه فحص و بحث در این موضوع نیز پیش بیاید و دلیل ما را به حکم قطعی بکشاند. این کلمه شایدی که الان در عبارت آمده، چون در موجوداتی که الان محسوس ما هستن از جماد و نبات و حیوان و انسان دیگه، فعلا الان این چهار طبقه محسوس ما هستن که ما میبینیم، مشهود ما هستن. من جمله از این محسوس ها و مشهودات ما میفرمایید اجرام فلکی است. و این همه اجرام فلکی که بالای سر ما هستن، از نزدیکترین جرم به کره زمین به نام ماه گرفته تا دورترین جرمی که از ستاره های ثوابت به نام شعرهای یمانی است به تعبیر آقایان قدما. حالا اگر الان دورتر از اون پیدا کرده باشیم چه بهتر، چه این که داریم بیکران. فعلا اون چه که مشهود ما هست میبینیم. تمام این اجرام را جناب شیخ الرئیس در نمط شیشم و پنجم شیشم اشارات برای تمام اینها نفس ناطقه اثبات کرده و خوب بحثی هم هست و خیلی هم به کار میاد این بحث در تکامل برزخی. این بحث به کار میاد در بحث‌های دیگر، این فرمایشات خیلی به کار آدم میاد که الان به ظاهر در میان موجودات مشهود ما خیال میکنیم که تعقل فقط فعل انسانه، کار من و شماست. اما جناب شیخ الرئیس میفرماد که تمام ستارکان، اجرام فلکی، اینها همه دارای نفس ناطقه هم. اونم تازه چه عجب، علاوه از این که قائل به نفس میشه، چون نفس هم مراتب داره دیگه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. نفس نباتیه بعدها جلد دوم میخونی که فقط کارش در حد قوای نباتی است، مثل جذب و دفع و هضم و رشد و امثال این چیزها. و نفس حیوانی در سرحد ادراک پنجگانه حسیه و دو تا ادراک وهمی و خیالی است که هفت تا ادراک میشه. اما عقل یعنی نفس ناطقه انسانی علاوه از ادراکات هفتگانه ادراک هشتمی به نام تعقل هم داره. پس الان به ظاهر خیال میکنیم که تعقل فقط و فقط کار انسانه. حیوانات تعقل ندارن، نباتات هم که به طریق اولا تعقل ندارن. این کلمه شاید برای این است که حالا شاید کسی بگه نخیر، به غیر از انسان تمام اجرام فلکی همه دارای نفوسن و نفس اونها نه تنها نفس حیوانی بلکه بالاتر از نفس حیوانی است، نفس ناطقه کلیه است. به این معنا که نفس اجرام فلکی هم ادراک کلیات میکنه. نفس اجرام فلکی اون وقت اونجا هم دیگه بحثا پیش میاد دیگه، آیا حشر معاد جسمانی و روحانی برای حیوانات هم هست که اینها نفس حیوانی دارن، نفسشون هم تجرد پیدا میکنه؟ و بعدها میگیم هر موجودی که مجرد است باقی و برقراره. آیا نفوس حیوانات هم حشر دارن؟ و از الوحوش و حشرت را علاوه از تفسیر انفسی که راجع به صور ملکات افراد انسان معنا میفرمایید که افراد اشخاص هر طور در اینجا خودشونو ساختن، به غیر از اون چهره انسانی که داشته باشن، اگر خدا اینا کرده چهرهشون عوض بشه به صور یکی از حیوانات در میاد، اون وقت این حیوانات و بر اساس صور ملکاتشون در قیامت محشور میشن که به ازل و حوشو حشره. این معنای تفسیر انفسی سنگین و بالا. اما به غیر از آن بخواهیم وحوش را به معنای همین لغوی ظاهریش هم بگیریم، حمله بر همین حیوانات صحرایی و دریایی و فضایی و اینها کنیم که اینها هم حشره، اینها هم حشر داشته باشن. ولذا مرحوم جناب صدر متعلهین در این موضوع سنگین کتابی نوشته، رساله‌ای نوشته به نام رسالتون فلحشر، اصلا رساله‌ای نوشته در حشر، در اینکه محشور شدن چجوری محشور میشه، موجودات چه موجوداتی محشور میشن. بعد این روایاتی که آمده بچه های خردسال که مثلا شیرخوار تازه از مادر به دنیا آمده یا در زهدان مادر تخت شده، اینها هم حشر دارن، اینها محشور میشوند. مثل او روایت ابن مسعود و روایات دیگر که بچه های تازه به دنیا آمده، اینها که مثلا تخت بشن یا تازه از مادر به دنیا آمده در جا هم مرده، اینها یا نفوسشون محشور میشه، با اینکه اینها تقریبا میشه گفت هنوز به سرحد تجرد نرسیدن، چون به سرحد ادراکات حواس پنجگانه هنوز نیامده، این نه بیناست نه شنواست نه گویاست نه هیچ از این حرفا. آیا این که به سرحد تجرد نفس حیوانی نرسیده آیا باز باقیه؟ یا خیلی مرتبه نازله تجرد رو پیدا کرده؟ به هر حال اگر باقیه، حشر او زیر سر چیه؟ نابه چجوری حل کرد؟ برویم تا به نفوس فلکی. اگر قائل شدیم که نفوس فلکی هم نفوس ناطقه است، مراد از کلمه ناطقه یعنی مدرک کلیات، نه نفوس گویای به زبان ظاهری حرف زدن، اینطور نه، بلکه نفس ناطقه به معنای موجود مجردی که به سرحد تعقل رسیده است. اون وقت این بحث راجمون هم باید پیش بیاد که آیا نفوس فلکی بر فرض اثباتش اونها جسمانیت الحدوثن یا روحانیت الحدوثن. اگر جسمانیت الحدوثن در امتداد به تجرد میرسن، یا از همون اول در جرم فلکی حق سبحانه و تعالی نفس ناطقه کلیه عقلی رو در او تعبیه میکنه. وانگهی اگر اونها دارای نفس ناطقه کلی هستن، آیا به وزان انسان که در نشأه طبیعت با همین مقابلشون در کره زمین محشوره اینها گناه میکنن؟ آیا در صور کواکب هم در اونجا هم خطا و اشتباه راه داره؟ و اگر هیچ گناه ندارن آیا اونها هم حشر دارن؟ برای اونها هم بهشت و جهنم به این معنایی که متعارف معروفه هم مطرحه؟ در حال بحث خیلی پیش میاد، حرف یکی و دوتا سوال نیست دیگه، سوال آدم رو میاره دیگه. اما جناب شیخ الرئیس فرمود که اینها دارای نفسن، اونم نفسشون رو نفس ناطقه گرفته. اگر نفس ناطقه است پس اونها هم ادراک کلیات عقلی دارن دیگه. اینی که بگیم کلمه شاید در موجودات ما، میان موجودات مشهود ما تعقل فقط فعل انسان باشد، این کلمه شاید برای این باشه که چون لعله به این که غیر از انسان نفوس فلکی هم دارای ادراک کلی عقلی باشن. این یک فرمایش. در برهان دوم مد نظر صورت عقلیه بود که معانی و مفاهیمی به طور مطلق و کلی و بسیط ادراک می شود و معلوم شد که این حقایق کلیه بسیطه با قید اطلاق و کلیت ظرف تقرر و ثبوت اونها فقط و فقط موجودی است که از ماده و احکام ماده بری است و به عبارت کوتاه ورای ماده و طبیعت است. فلاسفه از چنین موجودی تعبیر به مجرد می کنند، یعنی موجود عاری و برهنه از ماده و اوصاف و احوال اون. الان این لفظ مجرد یک جا برای شما معنا شده در ذهن شریفتون باشه. الان مجرد یعنی چی آقا؟ یعنی یه موجودی که از ماده و احکام ماده بری باشه، برهنه باشه. اینو میگه مجرد، تجرد. و به عبارت دیگر مجرد و مفارق از جز خودش، از غیر خودش برهنه بشه، فقط از خودش برهنه نشه. خب خودش که هیچ که نمیشه از خودش در بره، چون ذاتی شی رو نمیشه از شی جدا کرد، خودش خودشه. فقط از خودش جدا نشه، مطلقا از هر چرا که غیر اوست برهنه بشه. اینجا این لفظ الان خیلی آدم را تکون میده. یعنی چی؟ که انسان، یعنی موجود مجرد، از خودش فقط جدا نشه، از خودش برهنه نباشه، از غیر خودش و جز خودش از همه برهنه بشه. خب این چه معنا داره؟ این به این معنا هست که مثلا موجودات مجرد عقلی، جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، ملائکت الله، اینایی که تعبیر می‌فرماد قرآن کریم، آقایان فلاسفه تعبیر می‌فرماند به عقول، آیا هر یکی از این عقول که مجرد هستن، اونم تجرد تام هم دارن، برای اینکه نه ماده دارن و نه احکام ماده در اونها پیاده است، آیا به این معنا هست که این جبرئیل یک موجود مجرد عقلی تامه؟ یعنی چه؟ یعنی از جز خودش از همه مجرده، از همه مجرد است. یعنی چی که از همه مجرد است؟ معنا میکنید آقا یعنی از ماده و احکام ماده مجرده. اما و به عبارت دیگر مجرد و مفارق از جز خودش، میفرمایید که فقط و فقط از خودش تجرد نداره، از غیر خودش از همه برهنه است. آخه غیر او، اگه عبارت اخیر رو بخوایم معنا کنیم، غیر او مثلا از عزرائیل برهنه، از میکائیل برهنه است، جبرئیل یه موجودی است که فقط و فقط با خودشه و مطلقا در مقام ذاتش و در مقام فعلش از ماده، از احکام ماده، از هر چرا که غیر خودش، از همه چیز برهنه است. یعنی حتی از عزرائیل برهنه، از میکائیل برهنه، از مجردات دیگر برهنه است. چی میخواییم الان از این عبارت؟ در نظر شریفتون باشه که در مقام تجرد که رسیدیم، فقط و فقط بحث حجاب ماده و احکام ماده باید برداشته بشه. به محض این که یه تعبیری آقا معمولا در فرمایشاتشون دارن که به محض این که انسان از این نشأه در رفته، ازل و ابد یکی میشه. به محض این که ماده و احکام ماده برداشته شد، دیگه همه جا مطلقا یه حقیقت میشه. نه این که وحدت عددی باشه، فقط کافی است که ماده و احکام ماده برداشته بشه. این فقط در مورد نفوس انسانی البته مصداق پیدا میکنه. مصداق در نفوس انسانی اینه که چون نفس انسان در ابتدا از متن ماده پدید آمده، از نطفه تکون پیدا کرده، از عالم جسم و جسمانی برخواسته، به جهت این که از قوه عالم ماده به فعلیت تجرد رسیده، اونجا هر یک از نفوس انسانی، درسته که دیگه به یک تعبیری وحدت عددی به اون معنا نداریم، چون وحدت عددی 1-2 که الان اینجا با هم نشستیم میگیم 100 نفر 200 نفر، این وحدت عددی 1-2 الی 100-200 هزار، چه این زیر سر جسمه، این زیر سر جسمیته. چون که نفس از جسمیت برخواسته است، درسته که به تجرد رسیده، مجرد می شود از ماده و احکام ماده، اما از باب این که از متن عالم ماده برخواسته است و اینجا کثرت بود، همچنان اون کثرت در ذات نفوس ناطقه انسانی محفوظ می مونه. دیگه نمیگیم آقا وقتی نفس این آقا از بدن برهنه شده مرده، با نفس اون آقا که از بدن خودش یعنی از جسم خودش خلق شده، این دوتا نفس با هم یکی میشوند. چون اگه یکی بشوند اتحاد وجودی پیدا بکنند، یه حقیقت بشوند، پس تمام اعمال این با تمام اعمال اون دو که تمام ادراکاتشون اعمالشون عین ذاتشونه، با تمام اعمال این یکی و اون یکی هم با هم اتحاد وجودی پیدا کنه. مثلا پس لازم این که روح شمر با روح جناب سید الشهدا با هم اتحاد وجودی پیدا کنه. اگر متحد شده اون وقت تمام اوصاف و کمالات و اعمال و افعال اعم از سیئه یا حسنه با هم اتحاد پیدا میکنن. اون وقت مسئله حشر چجور میشه؟ جذاب و پاداش عمل چی میشه؟ پس باید هرچی این میکشه اونم بکشه، هرچی این لذت میبره اونم لذت ببره. و حال این که میبینیم هر نفسی مرهون اعمال خودشه، مرهون مدرکات خودشه. چرا؟ برای اون زیر سر اون بحثه که نفس چون جسمانیت الحدوثه و در متن عالم جسم و جسمانی که یه مقداری از جسم الان به منزله بدن اوست، این بدن اوی ظاهری تعلق به جسم باعث میشه که نفس برای خودش بدن انشاء میکنه. اون انشاء شده بدنش رو تعبیر میفرمایید به بدن مثالی، که این بدن مثالی در حقیقت به عینه همین بدن مادی طبیعیش با انقطاع از جسمیت به عینه میشه بدن مثالی. چون شده بدن مثالی، نفس تعلق به بدن مثالی دارد که این بدن مثالی را از متن عالم ماده و طبیعت تهیه کرده است. اگر بدن مثالی رو به عینه از بدن مادی نگیریم، یک اشکال سنگین هم پیش میاد و اون اینه که اگر بدن مثالی از غیر بدن مادی باشه، بدن مثالی هم مجرده. اگر بدن مثالی مجرد است، تجرد با همدیگر اتحاد وجودی پیدا میکنن، مجردات. اگر تجردات با هم اتحاد وجودی پیدا کنن، پس با بدن مثالی جناب سید الشهدا با بدن مثالی شمر با همدیگر اتحاد پیدا کنن. اما چرا این دوتا بدن اتحاد پیدا نمیکنن؟ سرش اینه که این بدن مثالی به عینه همون بدن مادیه و ما معاد جسمانی رو تو همین جا پیاده میکنیم. منتها هنوز بحث زوده، اجازه بفرمایید هنوز نظر من رو در معاد جسمانی چیزی نفرمایید، چون خیلی باید راجع به بحث جسم و بدن و نفس و تعلق نفس به بدن و جسمیت رو از بدن تفکیک کردن تا درس 99 وقت دارید. هنوز عجله نکنید و هنوز 40 درس دیگر، 45 درس دیگر باید خونده بشه تا ببینیم هفت چیه، 50 درس. ببینید اگر بدن مثالی به عینه همین بدن مادیه، منتها این بدن مادی الان تعلق محض به جسمیت داره، که اگر این تعلق محض به جسمیتش برداشته بشه و این بدن جسمانی مادی طبیعی به عینه بشه بدن مثالی، چون این بدن مثالی به عینه بدن مادی است و در نشأه طبیعت ابدان مادی از همدیگر متمایز بودن و نفوس ناطقه هم از متن اجسام مادی و بدن مادی طبیعی آمده بالا، ولذا وحدت کثرت نفوس انسان ها بعد از تجرد نفس از جسمیت همچنان باقی و برقراره. ولذا این یک نفس با بدن خاص خودش، اون نفس است با بدن خاص خودش، و هر کدام هم بر اساس اون چرا که اعمال داشتن بر اساس بدن خودشون میبینن. اما موجودات مجرد عقلیه که از نشأه طبیعت بر نخواستن، که اونها وقتی خواستن تجلی بفرماین از مقام ذات احدیت حق، از مقام وحدت مطلقه تجلی میکنن. اونها مبدعشون واحده، چون مبدعشون واحده اتحاد وجودی دارن، ولذا موجودات مجرد عقلی تجرد از ماده که و احکام ماده که دارن همه در حقیقت یه حقیقت عقلیه کلی هن. منتو اینجا لفظ کلی معنی کلی سئیست. یک موجود مجرد عقلی کلی سئیست که این موجود کلی عقلی را به لحاظ تعلقش به قوابل‌های نشأه طبیعت از باب کثرت قوابل کثرت در موجودات عقلی پیش میاریم، میگیم آقا جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل و چه و چه. بعد اونها هم چون موجود مجرد عقلیان از مقام وحدتن نفس ناطق انسانی هم گرچه از عالم ماده برخواسته اما چون در امتدادش به سرحد تجرد عقلی میرسد، درسته هم که بدن داره، اونم بدن مثالی، اما در مقام ذات عقلانیش با موجودات مجرد عقلی اتحاد وجودی برقرار میکنن. که از اینجا اون بحث شریف یک پیغمبر اکرم میفرماد انال عقل، انال کرسی، انال قلم، انال لوح المحفوظ، این حرفا درست میشه. این مبانی را الان همینجور پله به پله بپرورانید، حالا تا خیلی حرف اینجا پیش میاد برز میرسونیم. و به عبارت دیگر موجود مجرد و مفارق از جز خودش. حالا که وقتی تجرد پیدا کرده نفس، فقط اونی که با او نبود، یعنی با خودیت او، خودیت او تجرده، خودیت او عقله، خودیت او معقوله، خودیت او عاقل بودنشه، به جز این یکی که به غیر از این از همه میبره. از همه میبره یعنی چی؟ اونی که موجب می شود که ایشون از این خودیتش و از این هویتش برخوردار نباشه، ماده و احکام ماده است. همین که ماده حجاب و احکام ماده برداشته شده، خودیت نفس ناطق انسانی که موجود عقلی است، موجود عقلی بشود، اگر البته به سرحد تجرد عقلی برسه، و اگر رسیده با تمام موجودات مجرد عقلی که تمامش هم به این معنا، یعنی با جوهر عقلی ماورای طبیعت مطلقا اتحاد وجودی برقرار میکنه. البته این اتحادش به مقدار ظرفیت خودشه. اقرأ وارغب. بعد برهان مذکور نتیجه میگیریم که معانی کلیه و صور عقلیه با قید اطلاق و کلیت در خارج از وعاء تحقق اونها که عقل است، در هیچ جای جهان مادی نمیتواند ثبوت و وجود داشته باشه، زیرا اون چه در خارج وجود دارد همه اشخاص جزئی مادی اون معانی کلیه ان. مثلا مفهوم جسم معنایی است که این معنا در همه افراد جسم خارجی وجود دارد و اون معنا همان است که به تحقق اون در خارج جسم متحقق می شود. اما معنی جسم با قید کلی صورت عقلی است که در خارج از ظرف عقل وقوع اون صورت پذیر نیست. پس باید گفت که بین ظرف و مظروف یک نحو مناسبت و مشابهت و سنخیت وجود دارد، چنان که قضا با مقتضی این چنین است. پس بین آکل با معکول او یک نحو مشابهت وجود دارد. البته این مطالب اکنون به صورت اشاره عنوان می شود تا وقت تفصیل و تشریح اونها فرارسه. معنای کلی را دیگه داریم یواش یواش نزدیک میشیم، یه مقداری آقا زحمت نداره انشاءالله زود به در مینوردید حرفا را، همینجور پله به پله. مباحثا هم که الحمدلله دارید و براتون کار میرسه، مباحثا ها زیر رو بفرمایید، وقت شریفتون را، عمر شریف و نازنینتون را سعی بفرمایید که هدر ندید، مثل ما که حیف میشه. خب معانی کلی و صور عقلیه با قید اطلاق و کلیت در خارج از وعاء تحقق اونها که عقل است، در هیچ جای جهان مادی نمیتواند ثبوت و وجود داشته باشد. الان آقا داریم حرف را روی مفهوم پیاده میکنیم، مفهوم کلی عقلی، اینها را توجه آقا داشته باشید. فرمودید که علم اگر به صورت کلی باشه او را تعبیر میفرمایید به تعقل، و اون صورت ادراک شده را تعبیر میفرمایید به معقول. اون موجودی که میتواند این صورت کلیه را ادراک بفرماید، این تو تعبیر میفرمایید به عاقل. خیلی خوب، پس الان تعبیر میفرمایید که صور کلیه، معنای کلی جایشون کجاست؟ به لفظ ظاهر جایشون، محلشون کجاست؟ فقط در قوه عاقل است. عاقل دیگه، عاقل باید او رو بفهمه. اگر نفس را دارای مراتب ادراکی از حواس پنجگانه، قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه، قوای پنجگانه حسی و دو تا قوه بالاتر از این، قوه خیال و قوه وحی، آیا در این گونه از موطنها نفس میتوند صورت کلیه رو ادراک بفرمایه؟ نفس در این موطنها، در این قوا، مثلا نفس با این چشم ظاهری که ارتباط برقرار میکند با خارج، آیا در قوه باصره میتواند مفهوم کلی درخت رو بفهمد؟ یا در قوه باصره فقط صورت شکل ظاهری این درخت در خارج را میتوند ببیند؟ قوه باصره. اما مفهوم کلی درخت، معنایی که هیچ ربطی به این درخت در خارج، اون درخت در خارج، این درختی که دیدم، اون درخت هایی رو که ندیدم، اصلا کاری به اینها نداره. اصلا معنای کلی درخت، درخت چی آقا؟ معنای کلیش میگیم آقا اون موجودی که به صورت مثلا هسته هست، وقتی که کاشته می شود به صورت یک شجری، یک مثلا شاخ و برگ و ساقه و ریشه و اینها در میان، اینو میگیم درخت. یا بگیم آقا مراد از درخت یعنی موجود نباتی که، چون حقیقت امرم معنای لغویش اینجور، موجود نباتی که رویده می شود و دارای رشد و نمو نباتی، مثلا اینو میگیم درخت. شما وقتی این معنای کلی رو دارید تصور میکنید، آیا در تصور این معنای کلی کاری به این درخت در حیات منزل دارید؟ کاری به درختای شهرتون دارید؟ کاری به درختای جنگل اطراف دارید؟ یا کاری به درختای کل سراسر کره زمین دارید؟ شما یه معنایی دارید برای درخت اقامه میکنید، در این معنایی که در ذهنتون تصور میخواهید بفرمایید، اصلا هیچ گونه از درخت‌های در بیرون از وعاء ذهنتون را می‌خواهید به این مفهوم تقید ندهید. میگید معنای درخت را به هیچ یک از اشکال و صور درخت در خارج اینها نمی‌خوام اینو تقیدش بدم. یا حتی وقتی دارید معنای کلی درخت را ادراک می‌کنید، اگر تا الان درخت هایی رو که در طول عمرتون با چشمتون مشاهده کردید، حتی در تصور مفهوم کلی درخت، این صور درخت های ادراک شده در موطن قوه خیالتون هم نباید پیش بیارید. چون اگه بخواید پیش بیارید، شما معنای درخت را در قوه عاقله خواستید تعقلش بکنید، اما در موطن تعقل این مفهوم درخت ناگهانی او رو قیدش دادید به این درختی رو که مثلا صورتش در قوه خیال شما موجوده، یا به درخت هایی که در قوه خیال شما صورتش موجوده، یا به درختی که در حیات منزلتونه، یا به درختی که در کوچه و خیابونتونه. اگه این باشه، این تصور معنای کلی نیست. چرا؟ چون فرض اینه که ما معنای کلی رو میخواییم به نحو اطلاق، با قید اطلاق. قید اطلاق یعنی چی؟ یعنی میخواییم مطلقا رها شده از هر قیدی او رو ما ادراک کنیم. وگرنه به محض این که مفهوم درخت رو میخوای ادراک بفرمایی، زود در این مفهوم تصوری شما یا تصدیقی شما زود یه صورتی از درخت از قوه خیالتون به ذهنتون بیاد، یا یه صورتی از درخت در خارج رو بخواید ببینید، این تصور مفهوم شما تصور کلی نیست. این رو به تعبیر جناب صدر متعلین در اسوار تعبیر می‌فرماد به خیال منتشر. خیال منتشری که جناب آخوند در اسوار فرمود اینه. ببینید الان مثالی رو میزنم و حالا شما همینجور در ذهنتون ببینیم که میشه اون تصور معنا رو بفرمایید و تصور مفهوم رو بفرمایید، اما هیچ صورتی از مصادیق این مفهوم نه در خارج نه در قوه خیال شما اصلا به ذهن شما نیاد. اصلا مطلقا خود مفهوم را تصور بفرمایید. بله الان اطلاق بکنم لفظ را، شما فقط مفهوم را تصور بفرمایید، معنای او را هیچ شکلی هیچ قیدی خارج ذهن قوه خیال اشکال و صور بیرونی مطلقا اصلا پیش نیاد، فقط و فقط در اون معنای آب. بله فقط در معنای آب تصور بفرمایید. میبینی الان تا آب گفتم زود ذهن شما میره آب باران، آب چشمه، آب دریا، آب رودخانه، آب منزل، آبی که دالا خوردید، این میشه خیال منتشر. یعنی تا یک معنای میاد که ذهن او رو تصورش کنه، عقل او رو تصور میکنه، در جا قوه خیال صور و اشکالی رو که تا حالا از این معنا تصور کرده رو میاره میرزی جلوی تصور عقلی، به جای اینکه این عقل میخواد در اون مفهوم غرق بشه و او رو تعقلش بکنه، ناگهانی میبینه این مفهوم رو پخش میکنه در افراد، میشه خیال منتشر. این فرد هنوز به سرحد تعقل نرسیده، این هنوز تعقل عقلی نیست. توجه میفرمایی؟ اون وقت ما فقط اون تعریف ماهوی منطقی رو میخواهیم که این در مقام تعقل درست بشه. فرض در منطق انسان تعریف شده، انسان موجودی است که جوهر است و جسمی دارد و این جسمش رشد می کند و این موجود حساس است، احساس هم داره، متحرک بر اساس اراده هم هست، ادراک کلیات هم می کند. الان ببینید هر یک از اینهایی رو که ما گفتیم، تا گفتیم انسان موجودی است، در جا میبینیم موجودات عالم به ذهن آدم میاد. پس ما تصور معنای موجود رو نتونستیم به صورت کلی کنیم. تا خواستیم موجود رو تصور کنیم، الان ببینید آقا جان، شما وجود رو تصور کنید، وجود رو، موجود رو تصور کنید، هستی رو. در این هستی هیچ اشکال، صور، آسمان، زمین، خودتون، غیر خودتون اصلا به ذهنتون نیاد. این میشه صورت علمیه کلی با قید اطلاق که مقید به هیچ قیدی نیست، فقط مقید به یک قیده. قیدش این است که یله و رهابات باشه، به هیچ چی بندش نکنی. وجود این طوری، این میشه مفهوم کلی مرسل. ولذا ارسال شده، رها شده، به هیچ قید نخوره اصلا و ابدا. ما الان در موتن قوه، یعنی در قوه عاقله این حرفا رو می‌خواهیم. خب الان یه مقداری با بحث سنگین شده، اجازه بفرمایید که انشالله برای جلسات بعدی با نفس تازه وارد بحثش بشیم انشالله. والحمدلله رب العالمین.